یه بحرانی داریم ما در مورد استخدام نیرو انسانی. الان دیگه حالا دیگه بستگی به تخصصشون دارن با 1/4 ظرفیت حقوق عمدتا میرن سر کار. الان برای جذب چه کارایی؟
1/4 ظرفیت حقوق یعنی چی؟
یعنی مثلا به جای اینکه 100 میلیون حقوق بگیره 25 میلیون حقوق میگیره، به جای اینکه 200 میلیون حقوق بگیره 50 میلیون داره حقوق میگیره. فعال اقتصادی هم که نمیتونه اونقدر حقوق بده و اینجا الان هر دو طرف با مشکل مواجه هم. راهکار چیه؟ حالا ما از دولت هم خیلی تو این زمینه نمیتونیم انتظار داشته باشیم، چون اگه قرار بود چیزی رو درست کنن که تا حالا درست کرده بودن. ما الان چجوری خودمون رو با این شرط وفق بدیم؟ شما خودتون چه راهکاری رو انجام میدین برای خودتون؟
ببین، یکی این که ما کلن فقیرتر شدیم نسبت به مثلا 10 سال پیش. به نظر میرسه که ما فقیرتر شدیم. حالا فقیرتر شدنه تو بر اساس حقوق وزارت کار و تبدیلش به دلار رو میشه تا یه حدی برآورد کرد، ولی خب همه چی به هم ربط داره توی اقتصاد. خب قاعدتا برای کارفرما نصرفه نیروها رو میفرسته، کم میکنه میره. برای اون کسی که کار میکنه هم نصرفه، میره سراغ گزینه‌های جایگزین. کلن با من به همه چی به چشم عرضه و تقاضا نگاه میکنم. خب یعنی بازار شغلی برعکس چیزی که همه فکر میکنن که روی مهارت میچرخه، روی سختی کار میچرخه، روی قواعد عاطفی و انسانی و اینا میچرخه، روی عرضه و تقاضا میچرخه. خب فرض کن که من 10 برابر چیزی که الان هست برنامه نویس داشتم، 10 برابر کارگر عادی و آبدارچی بالفرض برنامه نویس داشتم، قاعدتا حقوق برنامه نویس نصف آبدارچی میشد. این اسمش عرضه و تقاضاست. خب که مثل هر بازار دیگه ای قیمت تعادلیش که به تعادل میرسه، مهمترین عاملش عرضه و تقاضاست. مثلا من تیه، حالا من یه مثال بزنم، تو من شغلای حوزه تک رو که تغییرات خیلی زیادتر تو بازه کمتر بوده مثال بزنم. مثلا ما توی حوزه یه دفعه همه گفتن دیجیتال مارکتینگ، در صورتی که قبلش هم انجام میدادن دیجیتال مارکتینگ، ولی خب کسی مفهومش رو نمیفهمید. بعد یه سیر هجومی اتفاق افتاد که همه رفتن کارآموزی، رفتن دیجیتال مارکتینگ یاد میگرفتن، حقوقها بالا بود. بعد این یه خیلی پوزیشن عادی شد، الان هم عادیه. یا مثلا همین اتفاق راجع به پروداکت اونرا اتفاق افتاد، پروداکت منیجرا اتفاق افتاد. یه دفعه یه عالم کارآموز اومدن و چون بازار نیاز داشت دوره‌های یه عالم شکل گرفت و بعد زیاد شد. خب و حقوق‌ها تابع همینه. خب من مثلا فرض کنم که سال 98 من برنامه نویس ریاکت فرانت گیر من نمی اومد با استخدام. آگهی می زدیم کلا 2 نفر رزومه می اومد و ما مجبور شدیم که حتی تو برهه یه مثلا 5 نفر 10 نفر کارآموز بگیریم که از بین اینها بتونیم ترین کنیم، چون نبود اصلا کارشناس. ولی خب الان خیلی زیاده، عرضه زیادتر شده. حقوق ها برعکس چیزی که بقیه تصور میکنن، حقوق برنامه نویس ها من میبینم توی سالهای اخیر کم شده به نسبت مثلا سال 98. اینا همش عرضه و تقاضاست از نظر من. و راجب این که نمیصرفه برای کارفرما و نمیصرفه برای کارمندم که کار کنم، واقعیت اینه که کارفرما همیشه دنبال بهینه کردن اون روش ساخت محصولشه، که یه محصولی اگه تو یه شرکتی و یه خط تولید در نظر بگیری، این یه خروجی داره، یه محصولی، یه سری منابع میاد، مواد اولیه میاد، با کمک نیروی انسانی یا سخت افزار خط تولید یا نرم افزار تبدیل میشه به یه سری خروجی. بعد هر شرکتی اونهایی که مدیریت قوی دارن مدام این بهینه سازی رو ادامه میدن و این بهینه سازیه تهی نداره. خیلی وقتا هرچند ممکنه حاشیه کم بشه، مثلا بعد یه مدتی یه شرکتی که به بلوغ میرسه بهای تمام شده رو خیلی کمتر میتونه کم کنه، ولی خب اون تأثیر خیلی زیادتری داره روی رقابتش. پس شرکت ها دنبال بهینه سازی هن، دنبال بهینه سازی فراینداشون هن، و از طرفی کسایی که بیشتر همگام شرکت ها هستن تو این زمینه، ترنت ها رو میتونن پیش بینی کنن، به شرکت میتونه پیشنهاد کنه که این لاین و این لاین رو با هم حذف کن، این اتفاق بیفته، هزینه کم بشه، ولی اینقدر به من بیشتر بده. اینجاست که اون عرضه و تقاضاه و چونه زدنه شکل میگیره و میبینی که خب نیرویی که کار بلده و میتونه اینجور پیشنهادی رو بده در جهت پیشرفت اون شرکت، در جهت بهتر انجام شدن این خط تولید، اون نفر داره بیشترین حقوقا رو میگیره. خب من کارفرما ترجیح میدم که دو نفر رو حذف کنم، حقوق 1.5 نفر رو بدم به یه نفر. اینجاست که شکل میگیره اون قضیه، یعنی دیگه برای اون آدمه میصرفه و برای کارفرما میصرفه که ادامه بدن به همکاری.
یعنی ولی خب مسئولیت ها رو ببره بالا،
مسئولیت ها میره بالا، من قشنگ روند کارهای تک رو میبینم که متحول داره میشه. یعنی اون خط تولید قدیمی که مثلا تیم های اسکرامی بود، پروداکت اونر بود، دیولپر بود یا یو ایکس کار بود، خب این خط تولیده خیلی جاها دیگه جواب نمیده و آدما باید نقشای بیشتری بپذیرن. و حالا مثلا فرض کن یه نفری میاد به من کارفرما پیشنهاد میده که اینو اگه حذف کنی با یه تیم بهینه و اجایل تر و با کمک هوش مصنوعی اتفاق بهتری میفته، بهای تمام شده محصول تو کمتر میشه و من قبول میکنم. میگه که خب مثلا 1.5 برابر معمول به هم حقوق بده. این آدم ها تا باشم جای کار براشون هست. ما کسایی که فکر میکنن خیلی کمن توی منابع انسانی، کسایی که روند متفاوت پیشنهاد میدن خیلی کمن، ولی اینهان که آینده رو میسازن، پوزیشن هایی که اسمش شاید به گوش خیلی ها نخورده، ترکیب چند تا پوزیشن، اینا رو ما میبینیم که حتی مثلا تو سازمان هایی که هزینه زیادی میکنن بابت منابع انسانی و محدودیتی ندارن، چون میخوان کار بهینه تر انجام بشه داره اتفاق میفته. پوزیشن هایی که مثلا دفعه اول شما میشنوید توی کارهای تک، توی کارهای تولیدی قاعدتا این سرعت کمتری داره ولی به اونجا هم میرسه. یه بلفرض کارگری میتونه بگه که من 2 برابر کار میکنم، 1.5 برابر حقوق میگیرم. این که درک متقابلی داشته باشن کارفرما و کارمند کمک میکنه که خیلی از این مسائل حل بشه.
یعنی مستقیما پیشنهادتون به کارفرما اینه که سعی کنه 2 نیرو رو 3 نیرو رو یکی کنه؟
ببین همیشه اینجوری نیست که تو کم کنی، خیلی وقتا اینه که تو یه پوزیشنی رو زیاد میکنی. خب گلوگاه ها توی زمانهای مختلف، یه زمانهای طی بازه‌های مختلف زمانی از عمر یه شرکت گلوگاه‌ها متفاوتن. پس تو ممکنه یه تیمی رو کم کنی، یه تیمی رو زیاد کنی، یه بخشی رو بابت تحقیق و توسعه بذاری، تحقیق و توسعه رو این قضیه بذاری، رو اون قضیه بذاری. همیشه بهینه کردن مفهومش کم کردن نیست. شاید مثلا فرض کن که یه واحد فروش سنتی که یه مغازه داشته توی بازار به این نتیجه برسه که نیروهای فروش و حضوریشو کم کنه و مثلا دیجیتال مارکتر استخدام کنه، بیشتر مثلا 4 تا دیجیتال مارکتر استخدام کنه، 2 تا فروش و حضوریشو کم کنه. خب این همیشه کم کردنه نیست، مهم اینه که اون رونده بهینه تر انجام بشه. کلن این چیزیه که آدمهایی که ثبات دارن توی و قانعن خب به پوزیشن و چارت های سازمانی عقب میفتن دیگه. شرکت های میان با کارایی بیشتری، ممکنه کارایی بیشتری با تعداد نفر بیشتری داشته باشن، مهم اون کارایی است. از هوش مصنوعی هم میشه استفاده کرد، از ابزارهای جدید میشه استفاده کرد، تکنولوژی های جدید. فرض کن که یه قانونی دولت میذاره، این قانونه باعث میشه که تو بتونی از یه ماده استفاده کنی که کلی سود اضافه کنه به شرکتت. و همیشه باید دنبال تغییر باشن دیگه. و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، آدمهای یا مدیرهایی که دید کوتاه‌تری دارن زیاد فکر نمی‌کنن به این روند تولید یه خدمت یا یه محصول، همه جا آسیب می‌زنن. مثلا فرض کن مدیر ما خیلی داره می‌بینیم که مدیرای منابع انسانی روی چارت تأکید دارن، در صورتی که چارت‌ها خیلی تغییر می‌کنن توی سازمان‌های تک، توی سازمان‌هایی که وابستن به فروش دیجیتال، به چنل‌های فروش. خب و این تغییر کار آدم ضعیف نیست، کار مدیر ضعیف نیست. و مدیر ضعیف همیشه از ثبات حمایت می‌کنه، میگه که شما مثلا، من مثال نزنم، شما مثلا اون کارگر رو نباید حذف کنی، با این دوتا رو با هم ادغام کنی. بعد چرا؟ چون توی چارت اون تعریف شده، اونو کارشو کی میخواد انجام بده. ولی وقتی که تغییر اتفاق میفته و بهتر خروجیه، یه روند و یه چارت جدید ایجاد میشه.
کلن باید برم به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر،
به سمت بهینه تر شدن برای رقابت. ببین ما بعضی وقتا، مثلا تو الان داری، مثلا ما خیلی وقتا میگیم که چه پیشنهادی بابت منابع انسانی این شرکت داری. خب میگیم که مثلا مدیر منابع انسانی باید یه اینجور پیشنهادی بده، یا نمیدونم شورای صنفی، نمیدونم یه چیزی که شورای صنفی کارگران باید یه پیشنهادی بده. اوکی، اون یه قدرت چونه‌زنیه که با کارفرما بتونن داشته باشن. ولی مهم اینه که هر بنگاه اقتصادی یا حتی اجتماعی یا حتی غیر انتفاعی یه سری هدف و تارگت داره. این هدف و تارگت ها رو تو باید با هزینه کمتری بزنی، بعد حالا منابع انسانی میاد پشتش که چه طرحی بابت شغلها داری، چه طرحی بابت حقوقا داری، بابت رضایت پرسنلت که این کار را انجام بدن چه طرحی داری. مهم اینه که اون فراینده بهتر انجام بشه. تنها چیزی که مهمه اولویت اونه، بعد میاد منابع انسانی پشتش. خیلی وقتا هم مشخص نیست که این رونده ممکنه منجر بشه به بهتر شدن. خیلی وقتا تغییر ممکنه منجر به نابود شدن بشه یا یه سری چیزهای کامل از بین بره. ولی چیزی که مشخصه، سکونه منجر به نابود شدنه. توی یه اقتصاد رقابتی اینی که تو هیچ حرکتی انجام ندی و تغییری توی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات یا کالات صورت نگیره، محکوم به شکستی دیگه.
پس الان راهکارامون چی شد؟
راهکارا اینه که یه فعال اقتصادی اول نگاه میکنه ببینه که چجوری بیشتر براش میصرفه. حتی فعال اجتماعی، حتی محک، نمیدونم، باید بهای تمام شدهش رو کم کنه و بعد منابع انسانی پشتش قرار میگیره. ولی خب اگه من طرف صحبتمو بخوام کارجوها یا کارمندا قرار بدم، کارمندایی که درک بهتری دارن از شرایط، خب درک بهتری دارن از اتفاقات و ترندهای بازار، خب ترندهای خود اون شرکت، خودشونو در معرض فرصت‌هایی قرار میدن که بتونه جایگزینی اینها رو سخت کنه، اهرامشون رو بیشتر کنه توی چونه زنی با کارفرما. هیچ اشکالی نداره اینکه یه کارمند من بتونه اینقدر پتانسیلاشو توی حوزه آهن زیاد کنه یا حوزه اختصاصی من زیاد کنه که غیر قابل جایگزین باشه و حقوق زیادی هم از من بخواد، به نظرم هیچ اشکالی نداره و بازی برد بردیه که منجر میشه که تو این شرایط من بتونم مثلا میگم 100 میلیون 150 میلیون بهش حقوق بدم و به جای حقوق وزارت کاری که مثلا دولت تعیین میکنه 9 میلیون و اون هم به میزان خیلی بیشتری به من سود برسونه یا فرایندامو بهینه کنه و من اثرش رو بتونم ببینم توی سوداوری سازمانم. یه نیروی شرکتی بتونه مولتی تسک باشه، چند تا کار رو با هم همزمان انجام بده یا به قول معروف آچار فرانسه باشه، نه به این معنی که آچار فرانسه‌ای که فقط حمالی انجام بده، کارهای چیپ رو انجام بده. منظور ما از آچار فرانسه چیزی که بد جا افتاده اینه که آقا تو هر کاری که روی زمین افتاده باشه انجام بدی، در صورتی که هر کاری که روی زمین افتاده باشه و کسی نباشه برای انجام دادنش و منجر بشه به یه خروجی، به یه یادگیری، به یه فهم و درک بالاتری از قوانین اون سازمان، خب هیچ اشکالی نداره که شما توی حوزه دارویی بتونی اینقدر سوادتو بیشتر کنی که اونجا حکم آچار فرانسه رو داشته باشی، یه درکی رو به اون مدیر عامل اون مجموعه بدی و بعدش بر اساس اونها این رو بتونی اهرم کنی بابت گرفتن مزایا و حقوق بیشتر. هیچ اشکالی نداره و این کاریه که باید انجام بده هر کارمندی. میگن هر کارمندی یه استارتاپه یا یه مؤسسه از خودش، یه سری ورودی داره یه سری خروجی داره دیگه و این خودش هم باید خودشو بهینه کنه دیگه. هدف از هر بیزینسی اینه که به انحصار برسه، به اقیانوس آبی برسه. هدف هر شخص کارشناسی، کارمندی هم به نظر من همینه، تو این حوزه خودش باید اینقدر متخصص بشه، حتما نمیگم متخصص، این آچار فرانسه هم باشه خوبه، غیر قابل جایگزینی باید بشی. مثلا هدف کسی که کار میکنه همینه. حالا ممکنه این کارمنده سطحش مدیر عامل باشه، ممکنه آبدارچی باشه، هدف اینه که غیر قابل جایگزینی بشی. این که بچهای HR میگن که دانش و انتقال بدین و اینا، اوکی دانش و انتقال میده طرف، ولی خب به کسی قاعدتا دانش و انتقال میشه داد که توانایی این گرفتن این مهارت‌های اون نفر رو داشته باشه. همیشه اینجوری نیست که مولتی تاسک باشه، ولی خب خیلی وقتا این که مولتی تاسک باشی جایگزینی تو سخت‌تر میکنه. چه اشکالی داره که مولتی تاسک باشی؟ چه اشکالی داره که تو یه کاری رو انجام بدی که خاص این شرکت باشه یعنی تو توی این شرکت اگه آینده‌ای برای این شرکت متصوری، و خیلی ها میگم که من اینو یاد نمیگیرم، مثلا میگم توی آهن آنلاین، خب اینو یاد نمیگیرم چون مختص بازار آهنه، مختص شماست، مختص سازمان شماست این تکنولوژی. خب مختص منه، تو وقتی که داری یاد میگیری قاعدتا قدرت چونه زنید با من کارفرما بیشتر میشه دیگه.
پس این که من به نسبت هدفی که شرکتی که دارم توش کار میکنم، یکی از علایقی که میتونه به هم کمک کنه تا تبدیل به یک مهره غیر قابل جایگزینی بشم و پیدا کنم، تخصصشو بگیرم و هم حقوق بیشتری دریافت کنم، هم خودم رو غیر قابل جایگزینی کنم و در کنارش یه سری مسئولیت‌های دیگه‌ای رو هم قبول کنم. این کلیت ماجراست.
اون بریکینگ بد اسمش کی بود؟
کدومشون؟
والتر؟
والتر وایت.
ببین مثلا غیر قابل جایگزینی رو من اینجوری تفسیر میکنم دیگه. مثلا فرض کن که یه سریالیه به اسم بریکینگ بد که خیلی هم معروفه، احتمالاً همه هم دیدن. اکثرا دیدم. خب این سریال ها معمولا فیلم نامه های قوی دارن. این فیلم نامه ها هر چقدر به دنیای واقعی نزدیک تر باشه برای مخاطب جذاب تره، خب هرچند با یکم چاشنی اغراق باشه. ببین مثلا والتر وایت، خیلی وقتا شما باید در لحظه اینقدر حواست به محیط پیرامونت باشه، قابلیت جایگزینی تو در نظر بگیری، حرفه‌ای‌گری تو در نظر بگیری، خب و اون محدودیت‌های اخلاقی که تو برای شخصیت خودت قائل میشی، تفاوتی که با والتر وایت داره، چون تو قاعدتاً به عنوان یه نیروی متعهد اگه بخوای بشناسنت باید یه سری محدودیت‌های اخلاقی رو در نظر بگیری. ولی خب مثلا تو می‌بینی والتر وایت توی یه قسمتی، والتر وایت توی یک دقیقه یا دو دقیقه فهمید که یه نفر داره که اون نفر فرمولاسیون تولید اون شیشه رو یاد گرفته و سریع تصمیم گرفت و سریع رفت اونو کشت. خب من نمیگم که مثلا میشه توی یه سازمانی این کار رو کرد، ولی خب دنیای رقابت داخل یه سازمان، خب این که منابع انسانی یه جوری بشینه که تو نتونی اینجور کاری بکنی، اون وظیفه منابع انسانیه. وظیفه تو اینه که غیر قابل جایگزینی تو برای اون سازمان حفظ کنی، حالا به هر روش و شیوه حرفه‌ای که تو میشناسی. پس باید تو یه تفسیر واقعی داشته باشی از شرایط اون سازمان، قدرت خودت، کارهایی که باعث قدرت تو میشه، کارهایی که باعث قدرت چونه‌زنی بیشتر تو میشه، مهارت‌هایی که باعث میشه که تو ارزشت بیشتر بشه برای اون سازمان، و حتی گزینه‌های جایگزینی که برای تو بیرون سازمان وجود داره. اینو من توی نقش کسی که داره کار میکنه میگم. اون وظیفش این نیست که بگه که من یه کاری میکنم که این سازمان بعد این که من رفتم اتفاقی براش نیفته، مثلا از این چیزای حرفه‌ای‌گری اخلاق‌گری چرت و پرت. اونو باید مدیر سازمان حواسش باشه، مدیر منابع انسانی حواسش باشه. تو به کار خودت برس، تو سعی کن که قدرت چونه زنی تو حفظ کنی با کارفرما، سعی کن گزینه های جایگزین تو حفظ کنی، مهارت های خودت رو زیاد کنی. نمیخواد حالا کاسه داغ‌تر از آش بشی که برای این سازمان من کاری نکردم، جایگزین پروری کردم. حتی جایگزین پروری هم اگه سودی برات نداشته باشه نباید انجام بدی، مگه اینکه آقا تو اعتبارت برات مهمه، حرفه‌ای‌گریت مهمه. توی بازار کار وقتی که میخوان زنگ بزنن به مدیر قبلیت بگن که آقای فلانی این آقا چه جور اخلاقیاتی داره، خوب ازت تعریف کنه.
خب
یا بالاخره توی اون جایی که هستی به حرفه‌ای‌گری شناخته شی، چون میگن بعد یه مدتی کارجویی موفقه که نیازی به ارسال رزومه برای کسی نداشته باشه. خب من این که یه نفری بعد مثلا 10 سال 15 سال هنوز داره رزومه میفرسته و میره توی سایت های کاریابی، خب اینو خواهی نخواهی من یه ضعف میدونم. این کسی که 10 سال کار کرده توی یه محیط حرفه‌ای باید بتونه با استفاده از روابطش مجدد کار پیدا کنه، باید گزینه های جایگزین رو داشته باشه. البته خب میدونم یه سری شغلایی هستن که محدودیت هایی دارن، نمیدونم مثلا یه سری شغلایی ما داریم افراد درونگراتری هستن توش، ولی خب باید سعی کنن دیگه، سعی کنن که روابطی رو بسازن که نیازی به ارسال رزومه نداشته باشن. به نظر من واقعا این مهمه که تو یه جوری کار کنی، توی سازمانهایی کار کنی که بعد یه مدتی احتیاج به فرستادن رزومه نداشته باشی. یه مثلا فرض نهایت دیگه open to work باشی توی لینکدین که درخواست کنن که بیا آقا برای ما کار کن. خیلی وقتا سازمان های خوب خب رفرنس چک میکنن. رفرنس چک یعنی چی؟ یعنی این که به مدیر قبلی یه طرف تماس میگیرن، میگن که آقا فلانی خوبه یا بده. خب بعد این که تو به مدیر فعلی نگی که من دنبال کار هستم، خب این یه حرکت فله. چرا؟ چون که خیلی وقتا اونا رفرنس چک میکنن، زنگ میزن به مدیر فعلی میگن که آقا این رزومه اومده زیر دست ما، این چجوریه؟ خب و حرفه ای نیست دیگه به مدیر فعلی نگی. بعد حالا نکته جالبترش اینه که من میبینم رفرنس چک میشه، طرف زنگ میزنن به من، بعد این طرف میگه من وفادارم به شما. حالا من وفاداریم میگم بابا وفادار چی به من مثلا؟ خب باید به خودش آدم وفادار باشه از نظر من، و هر نیروی باید توی مرحله اول به فکر خودش باشه. من خیلی آسیب دیدم از نیروهایی که به فکر خودشون نیستند و میگن به فکر سازمانی، آخرش این همکاری جواب نمیده، همکاری یک طرفه. هر نیروی اول باید به فکر خودش باشه، این اعتقاد واقعی منه. ولی خب مثلا طرف میگه که آقا من به فکر سازمانم، به خاطر تو موندم اینجا، بعد میبینم که مثلا 2 تا رفرنس چک دارم رزومه‌اش رفته اینجا و اونجا.
خب حالا با تمومه این صحبتایی که کردیم، تیم سازی موفق چه جوری شکل میگیره؟ هم از طرف کارفرما هم از طرف کارجو، چجوری ما یه تیم قوی رو بسازیم، عمل کردش همون جوری که گفتین بهینه باشه، براندمان بالا باشه، هم برای کارفرما به صرفه هم برای کارمند.
ببین این مبحثه از این مبحثایی که مثلا نمیشه تهی براش نمیشه متصور شد. این تو کلن کار کردن از نظر من، خب کسایی که میبرن جلوی سازمانی رو میسازن، خب من کاری ندارم به چارت، به یعنی سازمان هایی که چارتشون در اومده، خب تو نفری رو با شرح وظایف مشخص میذاری جاهای مختلف. خب این یه مدل سازمانه که اینها قاعدتا نه تیم سازی میخواد، این شرح وظایف مشخصه، حقوق مزایا مشخصه، فرایند کاریه در اومده، محصول مشخصه، با چه بهای تمام شده ای داره تحویل بازار میشه. خب این هر چند سالی یه فرایند چه تغییری بکنه که مثلا بهینه تر بشه. مثلا فرض کن یه کارخونه شیر سازی، ماست سازی، مشخص فراینده چیه؟ خب ما در مورد اینا نمیگیم تیم سازی. مثلا یه کارخونه که مثلا کارخونه بسته‌بندی شیر، مثلا کارخونه ماست درست کردن پنیر، نمیدونم اینا، خب یا مثلا کارخونه که فولاد تولید میکنه با یه تکنولوژی که مثلا 20 ساله تکنولوژیش همینه، در مورد این ما معمولا نمیگیم تیم سازی. خب و یه کارخونه که راه افتاده، ولی خب در مورد این که تو تصمیم میگیری یه کارخونه راه بندازی، این تیم میخواد. از نظر من تیم سازی مفهومش راجع به این به کار میره. خب یا وقتی که تو میخوای یه محصول غیر قابل پیش بینی در زمینه تک بدی که معلوم نیست سر و تهش چیه، این محصول با چه هزینه میخواد تحویل مشتری بشه، حتی ارزش افزوده هاشو حدس میزنی. خب من پس فیلدر رو جدا میکنم، یعنی یه سری کارهای روتینه که اینها تیم سازی من اسمشو نمیذارم، یه سری راه اندازیه که اینها معمولا تو آدمهای قوی اون زمینه رو با یکم حقوق بیشتر، یکم انگیزه بیشتر بیاری جواب میگیری. خب من یکم میخوام که این که حالا مثلا کارخونه یو را بندازی یا حتی یه ساختمون بسازی، خب مشخصه دیگه، مثلا تو یه پیمانکار انتخاب میکنی بالفرض. من میخوام راجع به یه چیز دیگه صحبت کنم، این که یه سری تیم هایی هستن خب که یه محصولی رو تولید میکنن، از نظر من اینا همشون شمشیرزنن، مبارزن. خب ما در مورد تیم سازی اینجور چیزی منظورمونه، یعنی آدم هایی که شمشیر میکشن و مبارزه میکنن هر کدومشون با انگیزه، اینو اسمشو میذاریم تیم سازی. خب این سوال که تیم سازی موفق چجوری انجام بشه، تیم سازی موفق مال اون زمان نیست، مال اعتبار توه. یه بخشش نفراتی میان برای علی شجاع شمشیر میزنن که علی شجاع رو بشناسن که چه کارایی کرده، چه شمشیرهایی کجاها زده و چه نتیجه‌ای گرفته. پس اعتبار اون آدمی که تیم سازی میکنه خیلی مهمه. یعنی مثلا تو الان ایلان ماسک بخواد تیم سازی کنه، مشخصا دستش بازتره از یه نفری که مثلا توی یکی از شهرستانای ایرانه، یا حتی شهرستانای ایران نگیم، یه نفری که فقط پول داره. پس اون پوله خیلی وقتا برعکس چیزی که فکر میکنیم یه تیم سازی موفق رو تشکیل نمیده. آدم ها عاشق مدیرهایی هستن که یه کاریزمایی دارن، یه حرکتی کردن. آقا یه دلیلی باید داشته باشه که برای علی شجاع کار کنه طرف. این دلیله خیلی مهمه که بجز شرایط مادی، چون شرایط مادی تقریبا کم و بیش توی بازار یکسانه، قدرت چونه‌زنی کارمند و اون کارمنده و کارفرما مشخص میکنه که این هول و هوش بازار عددش چقدره. یه نفر بر اساس عرضه و تقاضا حقوقش مشخصه، پس تو نمیتونی خیلی عجیب غریب رفتار کنی. خب توی تیم سازی هر نفری با یه حقوقی میاد کار میکنه، این حقوق ثابته رو تو اگه بیشتر کنی هم زیاد تفاوت خاصی نمیکنه توی این کاراییش. تو 20% از بقیه جاها بیشتر بهش حقوق بدی، تو اون نفر رو داری. ولی این که این نفر چی کار کنی که تو با انگیزه، عشق، فداکاری، نمیدونم هر چیزی که اسمش هست کار کنه و لذت ببره از اون کاره، آدم های متخصص معمولا دوست دارن برای کسی کار کنن که یک رده بالاتر از خودشونه، یک رده بالاتر از خودشونه یا چیزهای دیگه ای داره که به اینها اضافه کنه. این که بگن من توی یه دوره‌ای برای فلانی کار میکردم و زیر نظر فلانی بودم و با افتخار یاد کنن، این مثلا میتونه یکی از دلایل اون انگیزه ها باشه. ابتکار، خلاقیت، نوآوری حاصل عشق، یعنی اون نفر، اون تیم باید عاشق اون محصولی باشن که تولید میکنن، عاشق نفری باشن که براش کار میکنن. من مثال گروه شمشیرزن زدم به این خاطر که حالا گروه شمشیرزن نمیشه گفت، مثلا یه لشکر. چیزی که مشابه استارتاپ هاست توی زمانهای قدیم، کسایی بوده که میشوریدن علیه حکومت، کسایی بوده که برای خودشون امپراتوری ایجاد میکردن. اینها مثال واقعی رهبرای کاریزماتیکن دیگه. خیلی‌ها دوست داشتن تو لشکر اونا باشن. هیچ کس دوست نداره توی لشکر یه آدم شکست خورده باشه. بابت همینه که اون اعتبار طرف خیلی مهمه برای کسی که داره برای شما کار میکنه، داره وقت و تایمشو بابت شما و ایدتون میذاره. اینا به نظر من مهمترین فاکتورهای تیم سازیه. حالا درسته یه سری فاکتورهایی لیست میکنن، 1 تا 4 5 6 7، ولی خب مهمتریناش ایناست واقعا. این که تو اعتبار داشته باشی خیلی جلوت میندازه. پس مهمترین عامل تیم سازی، قبل این که شما شروع کنی به تیم سازی، باید ساخته بشه. برای همینه که اعتبار خیلی مهمه. اعتبار شخصی من برای من خیلی مهمه، نه برای افه و اینا، بابت این که موفقیت های آتی من برمیگرده به اعتبار فعلی من، اعتباری که ساختم. مراحل بعدی برمیگرده به جامعه، ارتباطات، این که تو چقدر بتونی آدم هایی رو بیاری که مناسب باشن. مثل یه کارگردان که داره یه فیلم میسازه، بازیگرای مختلفی و بسته به کاراکتری که فیلم نام نویس تعریف کرده. تیم سازی هم همینه دیگه. تو باید یه مثلا فروشنده داشته باشی، یه مدیر فروش میتونی داشته باشی. این مدیر فروشه کی باشه؟ تو به خیلی ها باید بگی نه، به یکی باید بگی بله. خیلی وقتا توی تیم سازی تو قوی ترین افراد رو بیاری که اعتبارشون از تو بیشتر باشه، اتفاقای خیلی بدی میفته. اتفاقا تو آدم خیلی قوی نمیتونی توی یه بخشی استخدام کنی. نفری که خودش از لحاظ اعتباری ضعیفه، بهتره که یه جوری این ضعف رو جبران کنه، یا کل کار رو بسپره به یه نفری که اعتبارش قوی تره، چون مثلا فقط پول داره. بابت همینه که سرمایه گذارهای پشت کمپانی ها اصلا تا وقتی که این کمپانی لانچ نشه مشخص نمیشن که کیان، چون اینا میدونن پول دارن ولی اعتبار ندارن. یه نفری رو پیدا میکنن که اعتبار داره و یه سرمایه گذاری بزرگ روش میکنن و اون قضیهی که نقطه ضعفای همو بپوشونن به وجود میاد. پس اون نفری که تیمو میسازه اعتبارش باید تا حد ممکن زیاد باشه. نفراتی که میاره تیم باید تیم همگنی باشه. نمیشه تو رونالدو رو بذاری در کنار نمیدونم فلان مثلا بازیکن محلات. خیلی باید تیم همگونی باشه. و خیلی وقتا میگن مثلا فلان هافبک خصوصیت هجومی داره، اون تیم چیدنه دیگه برمیگرده به مهارت تو و درکی که در آینده چه محصولی میخواد این تیم تولید کنه، چه فرایندی میخواد بریزه این تیم، چه کسایی با هم دیگه میتونن بهترین این محصول تولید کنن. بعضی وقتا یه رنج آدم‌هایی با یه خصوصیت یکسان مشترک بین هم دیگه و تفاوت‌های حالا بیشینه با باعث میشه که یه خروجی خیلی قابل قبولی اتفاق بیفته. اینم میخواستم بگم که آدمهایی که خیلی حرفه‌ای‌ان یا به یه سطحی از سقف آرزوهاشون رسیدن، اینها خیلی نامناسبن برای تیم‌ها، برای تیم‌های شمشیرزن ها، برای کسایی که بخوان با مشکلات پیش‌بینی نشده، با فرایندهایی که تا حالا ریخته نشده، با متغیرهایی که دیده نشده، با اینا بخوان مبارزه کنن، معمولاً هم خودشون کم میارن، هم تیمو خسته میکنن، هم اون انگیزه رو ندارن. خیلی وقتا من نیروی من به سقف انگیزه خودش میرسه. من ترجیح میدم اینو با یه نیروی تازه نفس جایگزین کنم. یا تو تیم جدید هم به همین نحو. من نمیرم نفری که خسته است، رسیده به سقف آرزوش، یه دنیای کارمندی خاصی برای خودش چیده، دنبال تجربه های جدید نیست، اضافه کنم به این تیم. آدم ها همه برای خودشون قابل احترام هست. تو توی دوره‌های مختلف زندگیت اولویت های مختلف داری. اولویت همه کار نیست. خیلی ها دوست دارن به زندگیشون برسن، به بچهشون برسن، مشکلات دارن، به مشکلاتشون برسن، مادرش مریضه، یکی نمیدونم میخواد، هدفش الان اولویتش یه چیز دیگه است. تو اینو نمیتونی بیاری توی تیم، هر چقدر هم کار بلد باشه، وقتی فکر و ذکر و انرژیشو نداشته باشی نمیتونی اینو بیاری. آدم ها محترمن. این که کسی توی تیم نباشه یا باشه ربطی به بد بودن یا خوب بودن اون پرسونالیتیش نداره. مناسب این تیم نیست. الان تو مناسب این تیم نیستی.
حتی اگر خیلی متخصص باشه.
من یه جور دیگه از اون استفاده میکنم. کسی که خیلی متخصصه میذارم کنار کسی که خیلی انگیزه داره. ولی چجوری؟ اونی که متخصصه میذارم مشاور و حقوق خیلی خوبی میدم، ساعتی حقوق میدم، تارگتی حقوق میدم، ولی میگم تو تایم نمیخواد بذاری، داخل این تیم نمیخواد بیاری، چون 10 بار ممکنه این مسیر رو رفته. کسی که 10 بار رفته دیگه حوصله نداره برای بار 11 بره این مسیر رو، چالش ها رو دیده، دیگه نمیتونه چالش های ابتدایی رو هندل کنه. من خیلی وقتا به نیروام میگم که این چالش هایی که برای شما آرزوه، برای فلانی خاطره است، حل نمیتونه بکنه چالش ها رو، اصلا انگیزه ای نداره دیگه. کسی که اینا براش خاطره است، انگیزه ای نداره این چالش ها رو فکر کنه و حل کنه. مثل حل کردن یه بازی کامپیوتری، نمیدونم، مثل اون اسباب بازیه که بعد یه مدتی برای طرف عادی میشه. اینا همش مثالاییه که میشه زد بابت انگیزه، ولی خب مهم اینه که اون تیم بتونه انگیزه خوبی داشته باشه، انگیزه داشته باشه که بره بالا. حالا یه بالانسیه، بعضی وقتا تو یه نفری انگیزش کمتره، حرفه‌ای تره، اینو میتونی داخل تیم نگه داری. این مهم، میگم اون فرایند اصلیه که شما منجر میشه، فرایند اصلیه که شما میچینی و منجر میشه به یه محصول رقابتی.
اگه بخوان از صفر بسازنش، یعنی شما خودتون که میخواین الان بعد این همه تیم سازی تیم صفر بسازین، چی رو متفاوت انجام میدین؟ چی رو انجام میدین که قبلا انجام نمیدادین؟
توی تیم سازیه؟
تو فرایندهای تیم سازی چی تفاوت پیدا کرده با قبل؟
ببین، شما اول از همه با آدم ها ارتباط داری. توی تیم سازی. آدم ها پیچیده ترین سیستم هایی هم که میتونن وجود داشته باشن. تو به آدم ها مثل ربات نمیتونی نگاه کنی که بهش بگی نقش تو اینه. خب اون انگیزه یه طرف رو حفظ کردن خیلی مهمه. من شاید بعضی جاها تیم ها رو حتی کوچیکتر بسازم از قبل، چون فهمیدم آدم ها تشنه اینن که ستاره باشن. من دوست دارم تیمی از ستاره ها داشته باشم و فرصت و میدون بازی بهشون بدم که بتونن خودشونو نشون بدن. بعضی وقتا تو تراکم متخصص توی یه زمینه ای وقتی زیاد میشه، فقط اینا وقت تلف میکنن، دور هم تاب میخورن و اون کار انجام نمیشه. یا یه توی کتاب هنر شفاف اندیشیدن که فردوسی پورم حالا هم پادکستشو گفته و هم کتابشو ترجمه کرده، یه قسمتی داره راجع به تیم سازی. میگه که اینجوری شروع میشه، یکم حالا شاید بی‌ادبانه است ولی خب اینجوری شروع میشه که میگه یه نفری تست میکرده که قدرت اسب ها چجوری میشه. دیده دو تا اسب وقتی به یه گاری میبنده اندازه مثلا دو تا اسب نمیکشن، اندازه 1.75 اسب میکشن، مثلا 3 تا کمتر. این یه به یه اصلی رسیده توی تیم ها، این که اصل تنبلی، مسئولیت پخش میشه، مسئولیت گردن آدم های مختلف میفته و بهش میگن که فکر کنم اصطلاحش این بود کمکاری اجتماعی. این کمکاری اجتماعی توی تیمی نباید اتفاق بیفته، باید مسئول ها مشخص باشه. برای همینه که تو هر چقدر درک بهتری از فرایند داشته باشی، فرایندی که میخوای بهش برسی، آدم های بهتری رو میتونی بچینی. اون که تو اعتبارت، شبکه سازی، استخدام و جذب درست باشه، به کنار کلن، فرایندی که میخوای برسی بهش چیه؟ این فراینده میخواد چجوری انجام بشه؟ درک بهتری از اون داشته باشی، نقش ها رو یه جوری تعریف میکنی که هم دیده بشن، هم مسئولیت ها تداخلی با هم نداشته باشه، که اون کمکاری اجتماعی پیش نیاد، هم با یه هزینه خیلی کمتری اون تیم به یه سرانجام برسه. اون فراینده من فکر میکنم خیلی جاها مهمتره. وقتی که تو میای تیم سازی رو جدا میکنی از درک اون فرایند، به نظرم همه فکر میکنم آقا ما تیم سازی کنیم، مثلا تیم سازی رو به عنوان یه مفهوم جدا میبینم، در صورتی که اصلا قضیه کل شرکت داری اینه، قضیه کل بیزینس ها اینه که من یه سوپر هیومن نمیتونم داشته باشم بابت انجام همه کارها. من مجبورم فرایندم رو بشکنم، ریزش کنم به شکلی که آدمهای مختلف بتونن این هر تیکه از این فرایند رو انجام بدن، که ما بعدن اسمشون رو گذاشتیم متخصص، که مثلا متخصص این زمینه. مسئله اینه که اون فراینده وقتی تیکه تیکه شد مشخص میشه که کی باید انجام بده. و اتفاقی که داره میفته توی دنیای تک، تغییرات برای اولین بار شاید تو طول تاریخ خیلی زیاده و اون فراینده دیده نمیشه. خیلی وقتا فراینده اصلش تغییر میکنه، بعد آدمهایی که باهوشن فقط اون فراینده رو میفهمن، یه دفعه مثلا میبینی که یه شرکت رو با 20% نیروهای فعلی دارن اداره میکنن. خب یا توی دنیایی که اینقدر تغییر کرده، میگن دولت ها باید 80% کارشناس های دولت ها اضافی هن الان، و این یه باری رو داره به سیستم تحمیل میکنه. اون فراینده اگه درک درست باشه، خب اون فراینده اگه درک درست باشه باعث میشه که تو بتونی بهتر تقسیم کنی، بهتر تیم سازی کنی، هم انگیزه حفظ بشه، هم کار تقسیم بشه، هم همدیگر رو قبول داشته باشن که آقا این نقشش اینه، این نقشش اینه. قبلا مثلا پارت ها که سلوکیان رو نابود کردن میگن به خاطر سوارکارای ماهری بوده که تونستن تربیت کنن و یه روش جدیدی آوردن. بعد چند سال؟ بعد 200 سال. بعد 200 سال تونستن مثلا یه خلاقیتی توی روند جنگاشون ایجاد کنن و سلوکیان رو شکست دادن رفتن. میخوام الان مثلا با تکنولوژی و نمیدونم هوش مصنوعی و تغییرات و ارتباطات و اینا خیلی اون تغییر میکنه اون فراینده. و من فکر میکنم جایی که قدرت کار هست، قدرت ایجاد ارزش افزوده است، بخش قدرت بعد گفتم پتانسیل ایجاد ارزش افزوده است، تو این فراینده است. کسی که اون فرایند رو میشناسه، منابع انسانیش خوبه دیگه، اعتبارش خوبه، این یکی میشه مثلا ایلان ماسک دیگه. یعنی هم درک خیلی عمیقی از اون فرایند داشته باشه، هم مهارت‌های نرمش رو داشته باشه. من الان خیلی از کسایی که میان مشاوره پیش من، مهندسای فنی خیلی خوبن، کارخونه‌های خیلی دقیقی رو راه انداختن، ولی بخش فروششون، کار سپردنشون، اینا به شدت ضعیفه.